برگزاری دهمین جلسه دادگاه پرونده رضایت خودرو، نوزاد 2 ماهه‌ای که آخرین مدل مازاراتی را دارد. فارس. دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیر شاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد. از ساعت 8 صبح امروز، دهمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین در سالن اجتماعات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین رسیدگی آغاز شد. عبدالکریم کنهر قاضی ویژه پرونده در ابتدای این جلسه ضمن تذکر به حضار برای رعایت نظم و سکوت از یک متهمان پرونده خاص در جایگاه قرار گرفته و آخرین دفاعیات خود را اعلام کند. این متهم خانم گفت: در جلسات گذشته شاهد بودیم که برخی از متهمین حاضر شدند و گفتند اطلاع نداریم، نمیدانیم، خبر نداریم. در حالی که همه آنها دارای مسئولیت بودند، اما متاسفانه ادعا می کردند وظیفه ما نظافت بوده و هیچ مسئولیتی در قبال کارهای مدیرعامل نداریم. اگر هیچ کار بودند، چطور می دانستند که مدیرعامل در منزل خود شمش طلا و در انبار شرکت صندوقهای پر از پول دارد؟ متهم ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد خارج از پرونده به دلیل عدم توقیف شدن اموال، همه دارایی‌های شرکت از جمله خودروهای سراتو و لند کروز را به نام خود کرده‌اند که باید رسیدگی شود. یکی از مال باختگان گفت: اگر شما در این شرکت مسئولیت نداشتید، پس عکس‌هایی که با آن همه دلار در فضای مجازی منتشر کردید چه بود؟ متهم گفت: این تصاویر مربوط به زمانی است که به دلیل مسدود شدن حساب‌های شرکت مدیرعامل به مردم پول و طلا می‌داد. من عکسی منتشر نکردم، بلکه این عکس‌ها را به همراه تعدادی عکس دیگر همسر سابقم از سرلجبازی بعد از اختلافی که بین ما پیش آمد منتشر کرده. در ضمن اسکناس‌های داخل تصاویر هم ریال بوده است. اموال با مالکیت قطعی شرکت به مردم عدت داده می‌شود. یکی از نمایندگان شوکات گفت: چرا چند روز قبل از جلسه دادگاه وکیلم متهم ردیف اول با انتشار متنی در فضای مجازی از برنامه‌های پرداخت مطالبات مردم سخن گفت؟ قاضی گفت: متهم ردیف اول اگر قصد پرداخت مطالبات مردم را دارد، باید منابع خود را معرفی کند تا قوه قضایی مطالبات مردم را پرداخت کند. متهم افسود: تکلیف اموال شرکت که در دست سایرین است چه می شود؟ قاضی گفت: هر زمانی که مشخص شود اموالی متعلق به شرکت است، این اموال حتی پس از صدور رأی توقیف شده و به مردم عودت داده خواهد شد، همه دارایی‌های شرکت اموال سرمایه‌گذاران است. شما از خودتان دفاع کنید. متهم گفت: من هم مثل بقیه طلب دارم و اتهامات وارده را قبول ندارم. در ادامه وکیل تعدادی از شوکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: این خانم ادعا می کند در شرکت مسئولیتی نداشته، در حالی که وظیفه ثبت چک ها با وی بود، اما حالا که با همسرش به اختلاف خورده، انگشت اتهام را به سمت همسر خود نشانی گرفته است. من خودم سرمایه‌گذار هستم و وکالت چند نفر را بر عهده دارم. موضوع مهم این است که دفاعیات همه برنامه ریزی و مهندسی شده است. آخرین مدل خودرو مازاراتی به نام یک نوزاد 2 ماه است. این وکیل ادامه داد: متهم ردیف دوم پرونده در زندان کلاس درس گذاشته و با تهدید و سوء استفاده از نام یکی از سازمانها به متهمین آن چیزی را که باید در دادگاه بگویند دیکته می کند و به جای این که متهمین را جهت همکاری با دستگاه قضایی برای رسیدن مردم به مطالبات تشویق کند، از آنها می خواهد با دروغ گفتن و فرصت سوزی به اهداف خود برسد. وی افزود: بیشتر متهمین در دادگاه اظهار می کنند که از قبل دارایی داشتند، اما باید گفت همه دارایی و امکاناتی که در اختیار دارند از پول مردم است که در شرکت به دست آوردند. وکیل تعدادی از شوکات گفت: چطور می شود این افراد در چند سال صاحب واحدهای تجاری و مسکونی در بهترین نقاط شهر شدند؟ چطور آخرین مدل خودرو مازاراتی به نام یک نوزاد 2 ماه است و یک بز مدل روز به نام دختر 4 ساله؟ اینها با تخلفات خود مرزهای اخلال در نظام اقتصادی را جابجا کردند. عروسی لاچری برای آقای راننده هایم، وکیل گفت: چطور یکی از متهمین اصلی 600 متر زمین را به نام خواهر خود زده و دیگر متهم نیز گله های گوسفند روستایی را به نام برادر خود زده است؟ چرا افرادی که این همه بلا سر سرمایه گذاران آوردند با دستگاه قضایی همکاری نمی کنند؟ وکیل گفت: برخی از سرمایه گذاران به دلیل بیماری جان خود را از دست دادند، زندگی برخی ها به جدایی ختم شده است، ازدواج دختران و پسران دم وقت منتفی شده است، اما اینها جشن عروسی لاچری برای راننده خود می گیرند و مدیرعامل شرکت در شب عروسی هدیه 1000 دلاری به همسر راننده خود می دهد، راننده‌ای که در حساب خود میلیاردی پول داشته است. سرمایه‌گذاری نادرستی که منجر به طلاق شد. در ادامه یکی از مالباختگان گفت: دختر من به دلیل اینکه بدون اطلاع همسر خود وام فرزندآوری و دارایی خود را که جمعاً 84 میلیون بود در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده بود. بعد از این اتفاقات به دلیل اختلافاتی که پیش آمد هم زندگی خود را از دست داد و هم از همسرش جدا شد. در ادامه متهم دیگر پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: من به دلیل اینکه برادر متهم اصلی هستم امروز در دادگاه حاضر شدم. هیچ مسئولیتی در شرکت نداشتم و مثل بقیه مردم سرمایه‌گذاری کرده ام و از شرکت طلب دارم. وی ادامه داد: همه چیز طبق دستورالعمل شرکت و شخص مدیرعامل بود. من برای ثابت کردن حسن نیت خود و کمک به برادر و مردم با تعدادی از سرمایه‌گذاران تسویه حساب کردم. یکی از سرمایه‌گذاران خطاب به این متهم گفت: اگر شما هیچ کاره و سرمایه‌گذار معمولی بودید چطور با مردم تسویه کردید؟ شما که خود را طلبکار می‌دانید از کجا پول آوردید؟ متهم گفت: من مبالغی را که احساس کردم اضافه بود به تعدادی از سرمایه‌گذاران دادم و اگر جلوی شرکت گرفته نمی‌شد ما به کار خود ادامه داده و مطالبات مردم را هم پرداخت می‌کردیم. این پرونده بیش از 28 هزار شاکی دادگاهی گفت باید زودتر جلوی فعالیت شرکت گرفته می‌شد. اگر شرکت ادامه کار می‌داد امروز به جای 28 هزار نفر شاید صدها هزار نفر به عنوان شاکی در پرونده وجود داشت. قاضی ادامه داد: این شرکت که هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشت چطور می توانست بدهی همه این افرادی را که هر روز اضافه می شدند پرداخت کند؟ در ادامه وکیل تسخیری متهم دیگر پرونده در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت. این وکیل گفت: در کیفرخواست اتهامات مختلفی به همه متهمین وارد شده که متاسفانه میزان مداخله و اثرگذاری موکل بنده مشخص نشده است. با توجه به شغل موکل بنده که راننده بود، هیچ وحدت قصدی بین متهم ردیف اول و موکل این جانب وجود ندارد. در ادامه یکی از شوکات اسامی تعدادی از افراد را که اموال شرکت و مردم به نام آنها بود اعلام کرد و دادگاه نیز دستور داد تا این اسامی در لایحه‌ای برای بررسی به داسرا ارسال شود. در ادامه قاضی پایان جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه بعد موکل کرد.